رسولك يا موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرام وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم. آمين رب العالمين.
ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. سخنگوی حکومت طالبان میگوید در سال 1403 گام‌های مؤثر و اقدامات مثبتی برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان برداشته شده است. ذبیح الله مجاهد با اعلام خبر رشد اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی در سال 1403 افزود پروژه‌های بزرگ در کشور مثل پروژه تاپی، نفت قشقری، پروژه خط آهن افغان ترانس در مراحل نهایی است و پروژه کاسا 1000 هم زیر بحث و کار است. مجاهد با بیان این که اقدامات بسیار مهم اقتصادی در افغانستان انجام شده است گفت اگر کارهای این همه پروژه ها به ثمر برسد که کارهایشان به شکل بسیار خوب روان است، افغانستان یک تحول بزرگ اقتصادی را شاهد خواهد بود. سخنگوی طالبان اطمینان داد که آنان با استفاده از ظرفیت ها و منابع داخلی در تلاش خودکفایی اقتصادی افغانستانند. این سخنان مجاهد در واکنش با گزارش اخیر کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان عنوان شده است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی با پخش گزارشی گفته است که با وجود بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان، از نگاه ثبات اقتصادی، امنیت غذایی و آسیب‌های ناشی از رویدادهای طبیعی این کشور یکی از بحرانی ترین کشورهای جهان در سال 2025 خواهد بود و چالش‌های موجود در افغانستان سبب سیل مهاجرت‌ها به کشورهای همسایه شده است. طالبان از آغاز روند ساده‌سازی و یکسان‌سازی در ادارات دولتی خبر داد. مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس الوزرای حکومت طالبان میگوید تبدیل وضعیت یک معلم 3 ماه تلاش و 117 امضا نیاز داشت، اما اکنون این روند ساده شده است. جزئیات را در گزارش ذبیح الله قریشی از کابل بشنوید.
روند ساده سازی در ادارات حکومت طالبان در افغانستان جریان دارد. پروسه اداری و طی مراحل امور در گذشته در افغانستان تا حدود زیادی پیچیده بوده و حتی عقد شهادتنامه برای فارغ التحصیلان از دانشگاه ها دشوار بود و شماری از جوانان بدون عقد شهادتنامه پروسه را نیمه تمام ترک کردند. پیچیده بودن روند اداری فساد اداری را نیز به وجود آورده بود. با استقرار حکومت طالبان، این حکومت تلاش دارد تا روند را در تمام ادارات یکسان سازی و ساده سازی نماید تا امور زودتر طی مراحل گردد. مولوی عبدالسلام عنفی معاون اداری ریاست الوزرای حکومت سرپرست میگوید از انگام آغاز این برنامه تا اکنون بیش از 900 پروسه ساده سازی شده است.
ساده سازی تقریبا 938 پروسه ساده سازی شده است. باور کنید در بعضی ادارات بعض تعاملات وجود دارد. به شکل مثال در وزارت معارف اگر یک استاد بخواهد از یک لیسه یا از یک متوسطه یا از یک ابتدائیه به یک مکتب دیگر خود تبدیل بکند، برای از این ضرورت بود که 3 ماه باید این استاد کوشش میکرد و 117 امضا رو باید میگرفت. بعد از اون هلی استاد موافق میشد از یک مکتب به مکتب دیگر تبدیل شود. و در بعضی ادارات دیگر هم به شکل مثال برتون ذکر کرد و در بعضی ادارات دیگر هم متاسفانه مشکل وجود دارد.
ما گفته ینفی برای تبدیل یک معلم 3 ماه تلاش و 117 امضا نیاز داشت تا طی مراحل شود و یک معلم از یک مکتب به مکتب دیگر تبدیل بشود. همچنان مفتی شهزاده نور راشد رئیس خدمات اصلاحات اداری و ملکی میگوید
هر طریقه سره د خپل حکومتداری او خپل ریاست او خپل مسولیت ادا کوي. لکن
اگر اداره شیوه ساده را انتخاب و طوری عمل کند که کارمندان و مراجعین از وی راضی باشند، چنین اداره موفق است. و اگر پل ارتباط بسازد و مردم از مسئول اراست داشته باشند، این گونه رهبری و اداره ناکام می باشد. به هر حال تلاش به هدف یکسان‌سازی و ساده سازی در ادارات افغانستان جریان دارد. اینکه چقدر این برنامه کامیاب از آب بدر می شود زمان نیاز دارد، اما کارشناسان به این باورند اگر امور در ادارات ساده شود، علاوه از جلوگیری هدر رفتن از اینها، از وقت هم صرفه‌جویی می شود. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در 58مین نشست شورای حقوق بشر این سازمان همزمان با 5مین سالگرد امضای توافقنامه دوحه، گزارش تازه خود را در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان ارائه خواهد کرد. 58مین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه آینده 24 فوریه آغاز خواهد شد و تا 4 مارچ یا 14 هوت ادامه خواهد یافت. بنت روز جمعه آینده در این نشست گزارش خود را در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه خواهد کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز 3 مارچ گزارش‌های حقوق بشری را از سراسر جهان بررسی می‌کند. بحث‌های کلیدی در روزهای آغازین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مقر این سازمان در ژنو از 24 تا 26 فوریه با اشتراک نمایندگان بیش از 100 کشور عضو صورت می‌گیرد. مسئولان شرکت زراعتی کانال ننگرهار می‌گوید در 3 سال گذشته بالای 20,000 جریب زمین لا مزرع باغات سترو ساخته شده است که به گونه دراز مدت و کوتاه مدت به بخش خصوصی اجاره داده شده است. جزئیات را آصف شینواری تقدیم می کند.
مسئولان شرکت کشاورزی کانال ننگرهار می گوید در 3 سال گذشته بالای موازی 20,000 جریب زمین لامزرع باغات سترو ساخته شده است. با گفته مسئولان این زمین برای سکتور خصوصی به گونه دراز مدت و کوتاه مدت به اجاره داده شده است. سید همایون غریب‌مل، سخنگوی شرکت کشاورزی کانال ننگرهار، میگوید ظرف 3 سال گذشته در موازی 20,000 جریب زمین لامزرع که قابلیت فعالیت های کشاورزی را نداشت، برای شرکت های سکتور خصوصی به گونه دراز مدت و کوتاه مدت به اجاره داده شده و از جانب آنها بالای آن باغات سترو ساخته شده که در آینده نزدیک از آن حاصلات سترو را به دست خواهد آورد.
بر شاوخوا نگده 40 زره جریب از مکوانی مگمال تباغونه جور کردی دی.
سخنگوی شرکت کشاورزی کانال ننگرهار میگوید در این باغ‌ها در کنار درختان سترو گندم هم کشت می شود که جمع‌آوری حاصلات گندم در بلندرفتار میزان تولید گندم در این ولایت نیز موثر واقع شده است. وی گفت در حال حاضر صدها تن در این باغ‌های سترو به گونه مستقیم و غیر مستقیم مصروف کار شده است. همچنان احداث این باغ‌ها در کاهش میزان حرارت گرما و پاک نگه داشتن محیط زیست نیز کمک نموده است. در این حال اجاره‌داران زمین مربوط به شرکت کانال ننگرهار در حالی که از سرمایه گذاری در این بخش راضی هستند، از حکومت خواستار تهیه آب برای آبیاری باغ‌های سترس میباشند.
مسئولین دغه غوښتنه لرو بشه چې دغه پاس نیر منګه ته 24 ساعته کی.
شرکت کشاورزی کانال ننگرهار حدود بیش از نیم قرن قبل توسط اتحاد شوروی سابق در موازی هزاران هکتار زمین دشت‌های سوزان این ولایت ساخته شده که در کنار تولیدات سترس در سرسبزی و پاک نگه داشتن محیط زیست موثر واقع شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر وحدت و دوری از اختلاف با عنوان فصل الخطاب نظام اسلامی گفت همه رسانه‌های داخلی در مقابله با امپراتوری رسانه‌ای غرب علیه ایران باید مانع تحقق اهداف دشمن برای خدشه به وفاق و اعتماد ملی کشور شوند. حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسن ابو ترابی فرد امروز در نماز عبادی سیاسی جمعه در مصلی امام خمینی رحمت الله علیه تهران با اشاره به موضوع جنگ نرم علیه نظام اسلامی تصریح کرد. در هزاره سوم با حضور رسانه‌های نوظهور و تکنولوژی‌ها، امپراتوری رسانه‌ای غرب تلاش می‌کند با سوء استفاده از ابزار نرم هویت، اعتقادات و فرهنگ جوامع انسانی را هدف گذاری کرده و بدون گشودن آتش رقیب را دچار انفعال کند. حجت الاسلام ابو ترابی فرد افزود امپریالیسم خبری غرب با بهره بردن از فضای مجازی بدون نیروی نظامی به دنبال مبارزه با عقلانیت است و غرب در تلاش است از این ابزار برای سست و بی‌ثبات کردن حلقه های فکری جامعه و نظام های اسلامی استفاده کند. بر همین اساس در جنگ نرم تلاش می کنند با تولید محتوای نادرست به وفاق ملی، اعتماد ملی و وحدت کشور خدشه وارد کنند. خطیب موقت نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه نقطه تمرکز ایالات متحده در تقابل با انقلاب اسلامی در بعد روانی و جنگ نرم است عنوان کرد. حتی در تحریم‌های اقتصادی از ابزار نرم استفاده می‌کنند تا صدای واحد از ایران شنیده نشود. خطیب موقت نماز جمعه تهران همچنین در آستانه تشییع عالم و مبارز هوشمند سید حسن نصر الله وی را در تراز اسلام ناب محمدی برشمرد و خاطر نشان کرد. این شخصیت بازوی مقتدر محور مقاومت بود و به فرموده رهبر معظم انقلاب او به اسلام عزت داد و این عزت در سایه اسلام و قرآن حاصل شد، چرا که دغدغه علم و جهاد فی سبیل الله جسم و جان او را لبریز از مجاهدت کرده بود. حجت الاسلام ابو ترابی فرد در خطبه اول نماز جمعه این هفته تهران نیز اظهار داشت ماه مبارک رمضان نقطه جهش و انس با قرآن است و در ادامه این ماه مبارک باید بر این انس پایدار بود. بیروت پایتخت لبنان در انتظار روز رویداد تاریخی تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله است. ورزشگاه بیروت با گنجایش بیش از 70,000 نفر نقطه آغاز مراسم تشییع خواهد بود. سید محمد حسن حسینی خبرنگار صدا و سیمای ایران در بیروت گزارش می‌دهد.
بیروت در انتظار روز تاریخی تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله. خیابان‌های پایتخت لبنان بیانگر آمادگی مردم لبنان برای تشییع پیکر شهید سید حسن نصرالله دبیر کل شهید حزب الله است.
حدود 400 شبکه رسانه‌ای داخلی و خارجی برای پوشش این مراسم درخواست حضور دادند. رسانه‌های ارتباط جمعی مهم دنیا در مراسم تشییع شاهد حضور گسترده مردم خواهند بود. بیش از 100 فعال فضای مجازی نیز از 40 کشور برای پوشش این مراسم وارد بیروت شدند.
تصاویر سید و پرچم‌های مقاومت در خیابان‌های بیروت حال و هوای پایتخت زاهیه جنوبی آن را تغییر داده. پایگاه مردمی حزب الله آماده می شود تا در روز یک شنبه با سید حسن نصرالله وداع و بر ادامه راه مقاومت شهدا تاکید کند.
الحضور الشعب من البقاع الى الشمال الى الجنوب.
ما در این مرکز آخرین وضعیت آمادگی مردم از مناطق مختلف لبنان را برای شرکت در این مراسم رصد می کنیم. همه پیشبینی ها حاکی از آن است که مراسم تشییع رویدادی بی سابقه در تاریخ لبنان خواهد بود.
پیکر سید هاشم صفی‌الدین نیز همراه با سید حسن نصرالله تشییع خواهد شد. سید هاشم صفی‌الدین پیش از شهادت به عنوان جانشین سید حسن نصرالله انتخاب شده بود. استادیوم ورزشی بیروت با گنجایش بیش از 70,000 نفر نقطه آغاز مراسم تشییع خواهد بود. گروه های مردمی شبانه روز تلاش می کنند تا استادیوم را برای مراسم تشییع آماده کنند. محافل مطبوعاتی در بیروت تشییع سید حسن نصرالله در روز یکشنبه را رویدادی تعیین کننده در معادلات سیاسی لبنان می دانند. سید محمد حسن حسینی خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
سفیر پاکستان در ایران با قدردانی از همکاری نزدیک مسئولان ایرانی و پلیس جمهوری اسلامی را در مقابله با پدیده قاچاق انسان بر عزم قوی دو کشور برای جلوگیری از ترددهای غیرقانونی در مرزها تأکید کرد. محمد مدثر تیپو امروز که گفت قاچاقچیان انسان و آدم ربایان در پی سوء استفاده از اتباع پاکستانی هستند که متاسفانه به صورت غیرقانونی وارد ایران می شوند. در پایان این بخش خبری اعلام می کنم که هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل در ساعت 6:06 به وقت پایتخت افغانستان است. خبرهای پایانی در ساعت 7 شب تقدیم شما خواهد شد.
خب تشکر میکنیم دوستای عزیز که نشرات نیمروزی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردین. در ادامه برنامه های امروز ویژه برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم که عنوانش هست زبان مادری. امیدوارستیم که بشنوید و بپسندید.
لهجه ام دوری دری اما زبانم فارسی است.
فارسی یک زبان نیست، فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
از وقتی که زبان فارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رو تا پشتر دیگر شد تا اندونزیا،
زبان فارسی شاهنامه داره، مثنوی داره، سعدی داره، حافظ داره، نظامی داره، میتونه با شکسپیر کشتی بگیره.
زبان مادری.
به نام نامی حق، به نام خدای خالق زبان، سلام به زبان مادری.
Hi, go.
What's going on?
Wagwan.
G'day.
Hey.
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 Hi. Hello.
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 Ahlan bik.
Dadile.
Annyeong. Anche.
Ahoy.
Ni hao.
G'day.
Labas.
Yiri.
Привет.
Bonjour.
Bonsoir.
Salut.
Sim ciao.
Ciao.
Zdravo.
Zdravei.
Sveiki.
Shalom.
Salam.
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 Assalamu alaikum.
Miguyand waqti dard ziyad shavad ناخودآگاه به زبان مادریت فریاد میزنی. وقتی دلگیر هستی خوشداری با زبان مادریت درد دل کنی. وقتی خوشحال هستی علاقمند به این میشوی که با زبان مادریت فریاد بزنی. آری، این زبان مادری است که تو را به یاد وطنت میاندازد.
وطنم ای وطنم، عشق تو در جان و تنم، گرچه دورم زیبرد از تو من دل نکنم. وطنم ای وطنم، عشق تو در جان.
امروز روز جهانی زبان مادری است و این مناسبت را گرامی می داریم و از شما دعوت می کنیم در فرصت پیش رو همراه ما باشید.
زبان مادری نخستین زبانی است که کودک با آن آغاز به سخن می کند، بی آن که آن را آموخته باشد. تاریخچه این روز به 21 فوریه 1952 برمی گردد. در این روز دانشجویان دانشگاه های مختلف شهر داکا، پایتخت بنگلادش که در آن زمان پاکستان شرقی نامیده می شد، در اعتراض به ممنوعیت تحصیل به زبان مادری خود تظاهرات کردند. این تظاهرات با برخورد شدید پلیس مواجه شد که در پی آن عده‌ای از تظاهر کنندگان جان خود را از دست دادند.
بشر بر روی کره زمین دارای بیش از 7000 زبان است. تعداد زبانها آنقدر زیاد است که گفته می شود مردم در هندوستان فقط چند صد زبان مستقل دارند. بعضی زبانها گویشوران بسیار دارند و بعضی کم. واقعا ما چطور یک زبان را از یک زبان دیگر تشخیص می دهیم؟ مثلا یک نفر را فارسی زبان و یک نفر را اردو زبان می نامیم، در حالی که آنها ممکن است در یک شهر زندگی کنند، و باز دو نفر را فارسی زبان می دانیم در حالی که ممکن است 2000 کیلومتر از هم فاصله داشته باشند. استاد محمد کاظم کاظمی، شاعر و محقق ادبی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
دوستان گرامی، با برنامه زبان مادری از نشرات فرهنگی رادیو دری در خدمت شما هستیم. شاید از خود پرسیده باشید که ما وقتی از فارسی صحبت می کنیم چه زبانی را در نظر داریم و این زبان چه پیشینه‌ای داشته است؟
این زبان دری از دوره میانه آریایی، یعنی همون دوره‌ای که بهش پرتوبه میگفتن، مربوط است به پارتی ها یا پهلوی اشکانی، در سرزمین‌های بلخ و هرات و سیستان شکل میگیره و به وجود میاد. در روزگار ساسانیان این زبان دو شاخه میشه، یعنی پارسی زبانی میشه بر همه و متداول میشه و رواج پیدا میکنه، یعنی دو شاخه این زبان شکل میگیره. یه شاخش میشه پارسی میانه یا همون پهلوی که بیشتر در میان موبدان و به اصطلاح مردم پارس متداول بوده، یه کمی هم جنبه به قول امروزی ها اداری و رسمیت داشته، و دوم پارسی دریه که این دری هم یاش یای نسبت هست برای دربار، یعنی زبانی بوده که در دربار با اون سخن میگفتن. پارسی دری هم در شهرهای مدائن و تیزفون و دربار شاهان و شاهنشاهان ساسانی تکلم شده و وجود داشته. یه جمله بگم، خلاصه تر بگم، به یه اعتباری خواستگاه زبان دری بخاراست. این زبان از اونجا بلند میشه، عبور میکنه از قومس، یعنی از دامغان و نمیدونم این شهرهایی که کنار هم هستند، عبور میکنه و میره به تیسفون. یه گروه از زبانهای شمالی و جنوبی با هم خلط میشه و محصولش میشه زبان دری مورد استفاده اون روزگار. قطران تبریزی یادم یه بیتی داره که بلبل به سان مطرب بیدل فراز گل گه فارسی نوازد و گاهی زند دری.
افغانستان از دیرباز گذرگاه و محل برخورد و آمیزش قوم‌های گوناگون بوده است. تجمع تشکل‌های نژادی قومی در این سرزمین شکل ویژه‌ای به ساختار اجتماعی فرهنگی و سیاسی آن داده است. این اقوام اغلب به زبان‌ها و گویش‌های زبان‌های آریایی سخن می‌گویند و اقلیتی نیز به زبان‌های ترکی، مغولی، دراویدی و زبانهای سامی صحبت می کنند. دو زبان اصلی مردم افغانستان، فارسی دری و پشتو، هر دو از شاخه هندو ایرانی خانواده هندو اروپایی و زیرگروه زبانهای آریایی است و در قانون اساسی افغانستان نیز هر دوی این زبانها با عنوان زبانهای رسمی پذیرفته شده است. زبان مادری. نخبگان افغانستان از هر دو زبان فارسی و پشتو استفاده می کنند و زبان فارسی را نمادی از تربیت فرهنگی و تکامل می دانند. منتها جریانهای قبیلهی به شکلی هدفمند از زبان فارسی در نگارشهای رسمی دولتی افغانستان با نام زبان دری یاد می کنند، ولی مردم افغانستان در زبان گفتاری زبان خود را با نام فارسی می شناسند و دری را لهجه ای از زبان فاخر فارسی می دانند.
نجیب بارور میگه لهجه ام دری دری، اما زبانم فارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم فارسی است. از تبار رستم و از زادگاه آرشم تیرهایم واژگان است و کمانم فارسی است. این زبان واحد، این پهنای فرهنگ سترک، گنگ اگر من خواب دیدم ترجمانم فارسی است.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
فارسی در افغانستان همانند ایران با الفبای فارسی نوشته می شود که دارای 32 حرف است. دستور خط رسمی فارسی در افغانستان تفاوت بسیار جزئی با دستور خط فارسی در ایران دارد. این دستور خط سالها پیش در وزارت فرهنگ افغانستان ترتیب یافته و پیرو آن واژه‌های نظیر زندگی به صورت زندگی و جداگانه نوشته می شود. با وجود رونق زبان فارسی در میان مردم، ضعف سواد و دانش عمومی به دلیل چند دهه جنگ و نابسامانی‌های اجتماعی و سیاسی، برخورد ناگهانی و همه‌جانبه افغانستان با جهان خارج، به ویژه جهان انگلیسی زبان و کاربرد زیاد زبان انگلیسی در مؤسسه‌های گوناگون و کم توجهی نهادی نشده حاکمیت پشتو زبان افغانستان نسبت به زبان فارسی، از جمله آسیب هایی است که طی چند دهه اخیر به زبان فارسی در افغانستان وارد شده است. حبیب پدرام، فعال فرهنگی افغان:
از ده ها قرن گذشته تا نزدیک به 100 سال پیش تنها زبان رسمی اداری زبان علم و ادب این سرزمین فارسی بوده. تاریخ احمدشاهی که به دستور احمدشاه دورانی نوشته شد به زبان فارسی، به تیمورشاه فرزند ارشد و جانشین وی به فارسی شعر می‌سرود. فارسی یک زبان نیست، فارسی تاریخ ماست، تمدن ماست، هویت ماست. به گفته قهار آسی بزرگ، گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی.
طی 20 سال اخیر مسئله قومیت و نژاد مردم افغانستان بار دیگر مطرح و منجر به طرح دوباره مسئله زبان شد. به عنوان مثال، در زمان ساخت سرود ملی عده‌ای اصرار داشتند که به زبان پشتو باشد، در حالی که در قانون اساسی هم زبان پشتو و هم زبان فارسی رسمیت داشت. همین اتفاق در زمان طراحی کارت شناسایی نیز رخ داد و در آن ملیت مردم افغان ثبت شد، در حالی که نیمی از مردم افغانستان و شاید بیش از آن خود را افغان نمی دانند، چرا که افغانها یکی از اقوام افغانستان هستند. اما این حرکت‌ها در جهت تغییر هویت مردم افغانستان انجام و گاه به اعتراضات خیابانی نیز منجر شد و حتی در مطبوعات هم مورد بحث قرار گرفت. مثلا وقتی در شهر مزار شریف می‌خواستند لوحه به زبان فارسی دانشگاه بلخ را پایین بکشند، مردم تظاهرات کردند و یک نفر کشته شد. سید حکیم بینش، شاعر و فعال فرهنگی رسانه‌ای افغان.
من یک نکته را عرض بکنم راجع به زبان مادری و اوی که حفظ زبان مادری یعنی حفظ یک فرهنگ، یعنی حفظ یک هویت و تاریخ و یک قوم و یک جامعه. حفظ زبان مادری کمک میکنه به وحدت و همبستگی یک جامعه. وقتی یک نورستانی و یا یک پشه‌ای احساس میکنه که دولت به او توجه داره و به زبانش توجه میکنه، خب او هم احساس همبستگی بیشتر با مرکز داره و با زبانهای دیگر و به خصوص در تقویت زبانش از زبانهای دیگر هم میتونه کمک بگیره. به امید این که زبانها همهشان فعال باشن و گویش‌های محلی هم حفظ بشه و در کنارش یک همبستگی بزرگ هم به وجود بیاید و او ای است که ما بتانیم با زبان خودمان در تقویت همدیگر و در تقویت ملی و همبستگی ملی بکشیم.
در پایان ضروری است که به چند نکته مهم اشاره کنیم. نخست آن که زبان فارسی زبان علم و هنر است و طی صده‌های متمادی آثار ارزشمندی به این زبان نوشته شده و بزرگان ادبیات فارسی در تمام جهان شناخته شده‌اند. به همین دلیل مقابله با این زبان و آثار و نمادهای آن ضربه‌های سنگین به فرهنگ و دانش و علم می‌زند. دومین نکته‌ای که بایستی مورد توجه واقع شود این است که قدرتمندی زبان فارسی در افغانستان دلیل و یا عامل تضعیف زبان پشتو نیست. زبان فارسی با عنوان یک زبان زنده دنیا در کنار زبان پشتو مورد استفاده مردم افغانستان است و هیچ کدام از اینها از قدرت همدیگر نکاستند. سومین نکته این که با داغ و درفش نمیتوان زبان فارسی را حذف کرد. مردم از طریق زبان فارسی با مسائل علمی تاریخی و هنری دست می‌یابند. بنابراین توصیه این است که به جای صرف هزینه در مقابله با زبان فارسی، زبان پشتو تقویت شود و منابع علمی معتبر به زبان پشتو ترجمه و مورد استفاده قرار گیرد. و نکته آخر این که زبان فارسی در جغرافیای افغانستان ریشه دار است و نخبگان افغانستان در داخل و خارج این کشور باید به این مسئله بیندیشند که چگونه می توانند با هنرهایی همچون سینما و تئاتر و ادبیات و باز تولید مکرر جنبه های مختلف زبان فارسی بپردازند و از آن حفاظت کنند. نمونه اعلای چنین مجاهدتی فردوسی بزرگ است، هنرمند یگانه در یک دوره تاریخی پرآشوب که زبان فارسی مورد تهدید و تهاجم را حفظ کرد و به ما انتقال داد. شنونده های ارجمند، سپاسگزار هستیم که همراه ما بودید در برنامه زبان مادری از گروه ادبیات و فرهنگ رادیو دری از شهر مشهد مقدس و خوشحال می شویم که ما را از نظر، پیشنهاد و گفتنی هایتان آگاه بسازید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. خدا نگهدار شما.
اینجا مشهد است، رادیو دری.
بیدل، نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. عشق مختار است، با تدبیر عقلش کار نیست. این کنم یا آن کنم شایسته مختار نیست. خواب را در دیده حیران عاشق بار نیست. خانه خورشید را با فرش مخمل کار نیست. شعله آواز ما در سرمه بالی میزند، شمع را از ضعف رنگ ناله در منقار نیست. حسن یکتایی و آغوش دویی وهم است، وهم. تا تو از آیینه میابی اثر، دیدار نیست. چار سوی دهر از شور زیانکاران پر است. آن که با خود مایه‌ای دارد در این بازار نیست. در حصول گنج دنیا از بلا ایمن مباش، نقش روی در همش جز پیچ و تاب مار نیست. عبرت از آیینه گیر ای غافل از لاف کمال، عرض جوهر جز خراش چهره اظهار نیست. زین تعلق ها که بر دوش تخیل بسته ایم، آنچه از سر می توان وا کرد جز دستار نیست. آمد و رفته نفس دارد غبار حادثات، جز شکستن کاروان موج را در بار نیست. دل به ذوق وعده فرداست مغرور عمل، عشق گوید چشم وا کن، فرصت آن مقدار نیست. از هوا برپاست بیدل خانه وهم حباب، در لباس هستی ما جز نفس یک تار نیست.
به نام خدا و عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. یک خصوصیت جالب در این غزلی که اکنون شنیدید این هست که در واقع دو تا مطلع داره. مطلع غزل بیتی هست که در ابتدای او میایه و هر دو مصرع او هم قافیه هستند، برخلاف دیگر بیت های غزل که فقط مصرع دوم قافیه داره. در مطلع هر دو مصرع هم قافیه هستند، ولی بعضی وقتا بعضی از شاعران علاقه داشتن به این که بعد از اینکه یک بیت مطلع میارن بیت مطلع دیگری هم دنبال او بسازن، یعنی دو بیت هر دو هم قافیه باشن مصرعهای او. در شعر بیدل هم این سابقه داره و دیده شده. در شعر واقف لاهوری شاعر دیگر سرزمین هند هم این بسیار اتفاق افتاده. در اینجا میبینیم که یک مطلع داره میگه که عشق مختار است، با تدبیر عقلش کار نیست. این کنم یا آن کنم شایسته مختار نیست. و بعد مطلع دوم، خواب را در دیده حیران عاشق بار نیست، خانه خورشید را با فرش مخمل کار نیست. اما در مورد اون مطلع اول من نکته ای را درباره کلمه مختار عرض بکنم و مختار به معنی صاحب اختیار هست و در مقابل مجبور قرار میگیره. او بحث جبر و اختیار که از بحث‌های کلامی دیرینه در میان معتقدات مسلمان ها بوده این هست که یک عده عقیده داشتن که انسان مجبور هست در کارهایی که انجام میده و بعضی ها عقیده داشتن که انسان مختار هست در کارهای خودش. جبر و اختیار از اینجا مطرح میشه و اتفاقا مولانا در جایی که بحث جبر و اختیار را مطرح میکنه در مثنوی، میگه که همی که ما میگیم که این کارو بکنم اون کارو بکنم نشانه اختیار ما هست، چون اگر ما مجبور بودیم که نمیگفتیم من این کارو بکنم یا اون کارو بکنم. و جالبه که در همین بیت بیدل هم همون تعبیر مولانا که در مثنوی آمده تکرار شده: عشق مختار است با تدبیر عقلش، کار نیست این کنم یا آن کنم شایسته مختار نیست. که مولانا میگفت که این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای صنم. بیت دیگری هم در اینجا قابل توضیح است: حسن یکتایی و آغوش دویی، وهم است وهم تا تو از آینه میابی اثر، دیدار نیست. اینجا بیدل میگه که وقتی او حسن و معشوق یکتا هست، تو نباید دنبال آینه برای دیدن او بگردی. یعنی در واقع اینجا آینه همین پدیده هایی است که در جهان ما به اونها می نگریم و میگیم اینها آینه جمال خداوند هست. میگه که حتی دنبال این آینه هم نباید بگردی، چون وقتی که تصویر شخص در آینه میفته، در واقع دوتا میشه دیگه، یک دانه خودش، یک دانه هم تصویری که در آینه افتاده و به نوعی از اون یکتایی بیرون آمده. بیدل در جای دیگری همین را مطرح کرده، مثلا میگه که از کجا وهم دورنگی به قدح ریخته بنگم، حسن بیرنگ و من بیخبر آینه به چنگم. که البته در اونجا از بیرنگی و معشوق صحبت میکنه و در اینجا از یکتایی و، ولی به هر حال خیلی وقتا بیدل آینه را در واقع مزاحم و مانعی برای دیدار او معشوق میدونه، که البته در اینجا هم معشوق معشوق عرفانی هست و هم آینه.
هر شگر باشم زمین آسمان بیدلم، هر شگر باشم زمین آسمان باشم زمین آسمان بی دلم. سرسری نتوان گذشت از لفظ حیرت زای من، بی تحمل نیست ممکن فکر معنی های من، دقت می خواند افسون بر لب گویای من. گوهرا رویس وقفه موجه دریای من، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم، سکت بسیار است در حرف زبان بیدلم. سکت فرسای حضورم، سکت فرسای حضورم،
خداحافظ شما دوستان، با امید شنیدن غزلی دیگر از بیدل در روزی دیگر.
خیلی
خوشحالیم که با ما هستید و تا این لحظه همراهی کردید و برنامه ها را شنیدید. تشکر از همراهیتان. دعوت میکنم با ما و همکاران ما همچنان همراهی بفرمایید.
جمعه ها
با شما.
خوشبخت من که همسفرم قصه های توست، خوشبخت تو که خنده و نازم برای توست.
خوشبخت من که منتظر روز جمعه‌ام، خوشبخت من که آینه در دست های توست.
شمیم یاد تو جان و جهان من را تازه می کند، ای همیشه بخشنده.
به نام تو ای همیشه حاضر، با یاد تو ای همیشه ناظر.
با این لحظه های قشنگ عصر آدینه،
با شما مردم مثل آب آینه،
با شما خوبان جمعه ها، با شما،
با شما یاران همراه در این با همی عصر جمعه،
خیلی سلام،
خیلی درود. موضوع این هفته ما بهانه جویی است.
بله، شما هم از طریق پیام رسان تلگرام نظرها، پیشنهادها، انتقادها، پیام‌های صوتی و نوشتاری تان برای ما ارسال کنین به شماره 2093-794-71-71-44.
از جمهوری اسلامی ایران هم میتونین بر برنامه تان پیامک روان کنید از طریق این شماره 3800-226.
میگی بیا بریم کوه، میگه کفش و لباس مناسب کوه ندارم.
میگی چرا فلانی در مهمانی خوارش نبود؟ میگه سرش درد میکرد.
میگی چرا فلانی مسئولیت خود خوب انجام نمیده؟ میگه اختیار نداره.
میگی چرا جوان خود داماد نمیکنی؟ میگه اول خانه را پر از زن کو، باز فکر زن کو.
با شخص همسایش گفت ریسمان داری؟ شخص گفت دارم، ولی دروش ارزان آور کردیم. همسایه گفت ایش چی گپیست که میزنی؟ کسی روی ریسمان هم ارزان آور میکنه؟ او شخص میدونه چی گفت خانم سنیان؟
چی گفت؟
گفت گپیست که نمیخوایم برید ریسمانه بتوم، رایت بگی و برو.
بله، قسم بهانه ها و بهانه جویی ها زیاد هستن آقای موحد.
بله،
ما و شما بهانه ها رو میشناسیم و هر لحظه با بهانه های مختلفی هم در زندگی ما روبرو میشیم.
درست است خانم حسینیان، مثلا از همکارت میخوای یک کاری رو برات انجام بده، 10 تا بهانه برات قطار میکنه که کارت قبول نکنه.
آها، امی برنامه امروز ما را شما میریم ضبط کنین؟
نه بخیر، شروع شد.
خب من خواستم ببینم که بهانه دارین آقای موحد یا نه، خانه داشتین دیگه؟
بله بله.
گلبرگ به نام خداوند جان و خرد. سلام و درود به شما همراهان عزیز، عصرتان بخیر و نیکی. دوستان، یکی از موانع پیشرفت و یکی از عوامل بزرگ شکست ها بهانه جویی است. چگونه میتونیم با بهانه جویی بجنگیم؟
اندیشه های بلند